أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. نتيجة بحث دیروز این شد که هر آن قانونی را که عقل حکیمانه بشمرد، مقنن حکیم از جمله شارع اون قانون را میپذیرد و بر طبقش حکم میکند، و هر اون قانونی را که مقنن حکیم بیان کند، عقل به عنوان معیاری برای حکمت اون قانون را حکیمانه می شمارد. این اساره دلیل بر قاعده ملازمه از نگاه عقل.
چنان؟ دلیل عقلی بر ملازمه عقلی
اگر، چرا اینو بحثشو کردن، اگر بخوایم اصل حجیت دلیل عقلی را با دلیل عقلی اثبات کنیم، بله، اما ملازمه را بخواهیم، یعنی که انهو یک چیزی را همه من قبول داریم و آن این است که عقل نظری اگر چیزی را درک کرد، اون فی حد نفسهی قابل قبوله. بله، این شبهه دور هست. حالا اگر هم این بیان ما را کافی در رفع شبهه دور ندانید، نوبت میرسه به این ادله بعدی که از شعر میخواهیم استفاده کنیم. مطلب دوم، تطبیق قاعده ملازمه است و اقامه دلیل بر آن از قرآن کریم. در اینجا پنج مقدمه را بیان می‌کنیم تا ببینیم نتیجه این پنج مقدمه قرآنی چیست. یک، قرآن حکیم واژه‌های ارزشمندی را مثل حکمت، برهان، علم، یعقلون، تعقلون، یتفکرون، یتدبرون، یتفقهو، اولو الالباب، اولو الابصار، اول نها، نها یکی از اسامی عقل، زی حجر که باز هم یکی از اسامی عقل، چرا هم بهش میگن حجر؟ به این جهت است که انسان را از امور ناپسند به اصطلاح باز میدن. وجود این کلمات در قرآن کریم نشون می‌دهد که در مجموعه قوانین الهی نمی‌توان جایگاه رفیع عقل و اندیشه بشری را نادیده گرفت. مقدمه دوم، به صراحت قرآن کریم دینی که قرآن معرفی می کند دینیست منطبق بر فطرت انسان ها، فطرتی که طالب زیبایی است و متنفر از زشتی. فطرتی که کمال طلب و به دنبال رشد و ترقی است تا بی نهایت زیبایی. از اونجا که نقش عقل نسبت به فطرت این است که فطرت را شکوفا و بارور می کند و سکوی ترقی و اوج فطرت انسانی است، نمی توانیم این دین فطری را از عنصر تعقل که نقش مهمی در باروری فطرت دارد منکر شویم. نمی شود در مجموعه احکام شریعت از عقل هیچ گونه استفاده ای صورت نگیرد. این هم مقدمه دوم قرآنی. مقدمه سوم، خدایی را که قرآن معرفی می کند، یکی از اسماء حسناء او حکیم است. کسی که قول و فعل عبس ندارد، دیگه همین آیاتشو میتونید خودتون پیدا کنید. خدایی که یأمرو بالعدل والاحسان، خدایی که ینها عن الفحشاء والمنکر، در قرآن کریم وقتی سخن از حرمت خمر و میسر، انصاب و ازلام می شود، حکمتش را هم بیان می کند. رجسون من عمل الشیطان فاجتنبو. در قرآن کریم در مورد نماز فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. حکمت روزه را لعلکم تتبون، حکمت حج و برپایی خانه خدا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. پس قرآن کریم صراحت دارد به این که دستورات الهیه منطبق است با اون چه عقل آدمی اون را عدل و احسان می داند و نواهی به جهت وجود فحشاء و منکر و رجس است. مقدمه چهارم، از مجموع آیات کریمه الهیه استفاده می شود که اون انسانی که مورد تمجید خداوند در قرآن قرار گرفته، انسانی است که با فهم و درایت و تعقل ارزش خود را درک کرده و از حیوانی بودن به وسیله این تعقل جدا شده و از شیطانی شدن با تمسک به تعقل بر ضد هوای نفس دور افتاده. ما به الامتیاز انسان همین عنصر فهم و درایت و تعقل اوست. مقدمه پنجم، قرآن کریم فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. طبیعتاً این که احسن را انتخاب کند به برکت قوه تعقل اوست، لذا در ذیل آیه کریمه فرمود اینها اولو الالباب هستند. حالا با توجه به این پنج مقدمه قرآنی باید تصریح کرد که قرآن کریم به عنصر عقل فطری و حکمت و توانایی انسان برای زیبابینی و زیبا طلبی تصریح دارد. اگر عقل انسان فقط برای معاش او بود و بس، در امر دین یا اساساً نقشی نداشت یا صرفاً مفتاح ورود به دین بود و پس از ورود در دین نمی توان از عقل به عنوان یک دلیل و راه نما استفاده کرد، این همه تأکید قرآنی بر جایگاه عقل و بیان حکمت‌های احکام معنا نداشت. با توجه به این پنج مقدمه می‌گوییم کل ما حکم به العقل المفید للاطمینان حکم به القرآن و کل ما حکم به القرآن حکم به العقل منتها بعضی از احکام هست که بلا واسطه یا به برکت نص بودن آیه یا ظهور آیه از قرآن استفاده می شود و یا با واسطه این چنین عقلی می توانیم بگوییم این حکمی که در قرآن مذکور نیست ولی موافق عقل است حکم قرآنی است ولو به صراحت در قرآن کریم نیامده باشد. بله در قرآن کریم صراحتاً سخن از تعبد در برابر باری تعالی است. در قرآن کریم صراحتاً سخن از لزوم اطاعت از خدا و رسول است و اولو الامر، اما نمیتوان این تعبد را در قرآن کریم به گونه ای معرفی کرد که با آیات تعقل منافات داشته باشد. جمعش به این است: به برکت عنصر تعقل وارد دین شو و معتقد به وجود خدای عالم حکیم بشو به برکت این عقل. به برکت این عقل اصل نبوت را و لزوم آن را اثبات کن. بعد بدان که اون چه قطعا سخن دین است سخن قرآن است نمی شود حکیمانه نباشد. بله، ما اسرار بسیاری از دستورات را نمی دانیم و حکمت هم در ندانستن ماست. ولی این به اون معنا نیست که اساساً عقل در شریعت و فقه خانه نشین شود و چیزی را درک نکند. و الا تمام اون آیاتی که بیان کردیم معنای صحیحی نخواهد داد. لذا اگر در محدوده‌ای که عقلا درک و فهمی دارند سخنی سخن جازمانه عقل بود، این سخن نمی تواند با قرآن منطبق نباشد. خب یه لحظه از حالش توجه کنید. ببینید عزیز من، ما دنبال این هستیم که بگوییم قرآن کریم با اون پنج مقدمه ای که گفتیم یه طوری حرف زده که نمیتوانید شما بگویید دستگاه قرآنی و شریعت قرآنی اساساً کاری با عقل و اندیشه بشری نداره. هیچ کاری با... فقط میگه هر چی که خدا گفت انجام بدید و تمام دیگه، با عقل خودتون فقط دنبال امور معاشتون باشید. عقل معاش، میخوایی تجارت کنی فکر کن، میخوایی مسافرت بری فکر کن، از عقل در این جور موارد فقط استفاده کن. عقل معاش فقط دیگه، این عقل هیچ نقشی در دینداری تو نداره. این صراحتا مخالف قرآن. از اون طرف نمی شود گفت فقط عقل نقشش اینه که کلید قرآن است، کلید روایات است، کلید دین است، وارد که شدی باز بذارش کنار. اتفاقا قرآن می فرماید با همون عقلت در آیات من تدبر کن. یعنی چه تدبر کن؟ یعنی با عقلت چیزایی رو میفهمی از این قرآن که دیگران نمیفهمند. ارشاد پیدا میکنه عقلت. نگفته وقتی که وارد این کتاب شدی دیگه اصلا فهم و عقلت را کنار بگذار. نگفته اگر مجموع عقلاء عالم امری را پذیرفتند من نگفتم میتوانید اون را بگید خلاف قرآنه. حالا مثال میزنم دیگه. اگه فرض کنید قرآن کریم آیات رد امانت را نداشت، نمیفرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، نمی فرمود به امانت خیانت نکنی، اینو نمی فرمود. ولی عقلا که اینو می فهمن که امانت داری لازم است، خیانت بر امانت قبیحه. آیا اگر من آمدم این رو به قرآن نسبت دادم، نگفتم قرآن فرموده ها به دلالت مطابقی، گفتم روح قرآن هم همچنین چیزی را میپذیرد، آیا خلاف ما انزل الله فتوا دادم؟ نه، همون عقلی را که قرآن ازش اون همه تعریف و تمجید کرده معیار قرار دادم. گفتم رد امانت لازم است و این حرف هم با اون روح قرآن کریم که دعوت به عقل، دعوت به تدبر میکند، تطبیق میکنه. پس اگر هم بر فرض قرآن نمیفرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، شما میتونستید این حکم بگید قرآنیه، منتها قرآنی بودن یه وقت بیواسطه است، یعنی خدا فرموده قرآن رو باز میکنید فلان سوره فلان آیه، یه وقت به واسطه حجت باطنه است، یعنی حجت باطنه آمده چیزی رو درک کرده که مخالفت با قرآن هم نداره، نه تنها مخالفت با قرآن ندارد بلکه موافق عقل سلیم و فطری انسان است، میتونید اینو به روح قرآن کریم هم استناد بدید. پس بگید هر آنچه ما تعریفمون از قاعده ملازمه اینه ها، که لازم نیست بگید حکمه به شر، یعنی حکمه به شر صریحا یه قانونی رو پیدا کنید، نه، یعنی نمیشود دستگاه شریعت قرآنی را از عقل و تعقل انسانی جدا بکنید. البته ما یک چیزی را از اون روز اول در بحث امسال گفتیم و برش پافشاری میکنیم، شارع حق دارد چون علمش حکمتش برابری میکند، برابری نمیکند با عقول انسانها بلکه بالاتر از همه این هاست، بیاد بعضی از جاهای تخصره ای بزنه، درک عقلا رو تخطئه کنه. ما گفتیم این شارع این حقو داره، اما اگه تخطئه نکرده از اون طرف عقل را همین این مقدار تعریف و تمجید کرده، شما نمیتونید بگید آقا قرآن کریم یه دستگاه، عقل و تدبر انسانی هم یه دستگاه، فوقش فقط در معاش یا در ورود به جزیره دین دیگه بسه، تمام دیگه، عقل رو بگذار کنار، این مخالف قرآنه. اما مطلب سوم که تأکید بیشتری می کند، نه همین پنیش در چیش در وقت از علم الان، نگاهیست به روایات. ما یه اشاره قبلا کردیم ولی امروز میخوام یه مقداری به روایات عنایت بیشتری داشته باشید. اون که عرض میکنم در کتاب العقل و الجهل بهار، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، خیلیاش توی کافی هم هست، بعضیش نه، از غیر کافی نقل شد. در روایات این تعابیر رو میبینید که عقل اصل الانسان است، دعامت الانسان است، دعامه یعنی اون استوانه و ستون اساسی، جمال الباطن است، زینت است برای انسان، صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. احب الاشیاء عند الله العقل. من کان عاقلا کان له دین. لا مال اعود من العقل، لا فقر اشد من الجهل. معیار ثواب و عقاب، روایات رو دیدید در دو جلسه قبل، متعدد روایت دارید. خداوند بین بشر نعمتی را تقسیم نکرده است افضل من العقل. قوام المرء عقله ولا دین لمن لا عقل له. لكل شيء دعامه والدعامة المؤمن على عقل. بقدر عقله تكون عبادته لربه. لم يعبد الله بشيء افضل من العقل. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. ان الله عز و جل اکمل الناس الحجج بالعقول. حجتون باطنه این روایت نبوی رو دقت کنید. لکل شیء آلتون و عده. و آلت المؤمن و عدته العقل. لکل شیء مطیه. مطیه این مرکوب، وسیله سواری. و مطیت المرء العقل. ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل. ولكل قوم راع والراع العابدين العقل. ولكل تاجر بضاعة یعنی چوبان، یعنی راه نما بعد جمع معنا کنه. ولكل تاجر بضاعة سرمایه بضاعة و بضاعة المجتهدين. مجتهدين اینو معنای لغوی معناش کنید، نه معنای اصطلاحی. و بضاعة المجتهدين العقل. باید بگید بضاعت و طلاب الاغولا بضاعت المجتهدین بالاتر از بضاعت و طلاب. بضاعت و طلاب الاغولا. بله پول دیالا ولکل سفر فستاد، فستاد خیمه، مسافرت میخوای بری یه جایی برای استراحت، میخوای آرامش پیدا کنی، و فستاد المسلمین العقل، استرشد العقل ترشدو، ولا تأسوه، ولا تأسوه فتندمو. خب حالا عاقل کیه؟ یکی دو تا روایت دارید، میخواید الان بخونم میخواید فردا بخونم؟ میدونم چه میگید دیگه فردا.